بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بس در این بود که وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر که شکی نیست که واجبند میان همه مسلمین مسلمه، اجماع محصل و منقول و کتابن سنتن اصل وجوب مسلمه، اما چند تا بحث در اینجا واقع شده. بحث اول است که این وجوب عقلیه یا شرعیه. وجوب عقلی اونچه عقل از جهت درک حسن قب درک میکنه، عقل ما درک میکنه به اینکه ظلم قبیحه، شرعم فرموده قبیحه، به حکم ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. این از اون جهته، و الا ذاتن عقل ما هم حکم میکنه به قبح ظلم، به حسن احسان، از این قبل چیزا. حالا در ماننفی بعد از این شعر مقدس آمده برای ما ثابته، برای نبوت و امامت و کتاب و سنت همه اینا. خب این کتاب و سنت و خداوند احکام شرع بیان کرده، معروف یعنی چیزی که ارزش داره، ارزشی ها رو بیان کرده، منکر ضد ارزش اونم بیان کرده. حالا آیا ما عقلن موظفیم به این که جلو ضد ارزش ها را بگیریم، نهی از منکر کنیم؟ عقلن موظفیم به این که معروف را انجام بدیم؟ کسی اگر معروف را ترک کرد جلوش بگیریم و وادار کنیم اشخاص را به انجام معروف؟ این عقل ما میگه این را یا شرع؟ اینجا اختلاف و علا قولین گفتن اون چه شعر گفته این تقریبا همان قبول و حکم عقله. اونا که میگن عقله، اونا میگن نه، خیلی تایفه میگن نه، عقل لازم نیست در اینجا حکم کنه. خب شعر مقدس حکم آورده و هرچی شعر گفته همانه، عقل ما به اون نمیرسه. خلاصه اول نقل اقوال از جهت اینکه صاحب جواهر میگه به وجوبه ما شرعن، عقلن را قبول نمیکنه. شیخ مفید در مقنه میگه قائل به وجوب از شرعن. محذب ابن براج ظاهرش اینه که وجوب شرعن، فقه قرآن راوندی وجوبه ما شرعن، سرائر ابن ادریس وجوبه ما شرعن، سید مرتضی میگه وجوبه ما شرعن، بله شیخ ابو جعفر طوسی. اما شیخ ابو جعفر طوسی میگه نه خیر، شیخ طوسی میگه قائل به وجوب است عقلن، واسه ما قاعده لطفی که عرض بکنیم. بله علامه کتاباش فرق بکنه، در مثل مختلف گفته عقلن، در ارشاد اینا گفته شرعن، علامه در تذکره و منتهی هم گفته شرعن. از این جهت این بحث به این شکلی به وجود آمده که آیا وجوب امر معروف، وجوب نهی از منکر که مسلمن ثابته، آیا این به حکم عقل یا به حکم شرعه؟ بعد از اینکه شک نیست که آیات روایات داریم، اونا میگن عقل ما حکم میکنه، شرع اون حکم عقل را امضا میکنه، قبول میکنه. خب البته این بحث هم که مقدس اردبیلی در زبدات البیان گفته ثمره عملیه نداره، بالاخره واجب است امر معروف، واجب است نهی از منکر، شکی نیست. اما اینکه آیا عقلن واجبه، شرع قبول کرده حکم عقل را، اینا خیلی عقل در اینجا حاکم نیست و شرعن واجبه، ثمره عملیه‌ای نداره چون بالاخره واجبه. اما از لحاظ بحث فقهی بحث کردن ما هم به اندازه‌ای که لازمه عرض بکنیم. خب این از جهت اقوال. اما از جهت ادله اینجا رفتن سراغ این که بعثت انبیا و نسب ائمه علیهم السلام که خداوند انجام داده دلیلش چیه؟ خدا انجام داده از اونجا خواستن که برای بحث ما هم نتیجه به دست بیارن. در این که خداوند متعال انبیاء ارسال رسول و انزال کتب و هدایت اینا انجام شد شکی نیست، اما به چه جهتی، به چه علتی این جریان صورت گرفته؟ بعضا بودن گفتن به این خوب انسان ها حکما اینجور گفتن، گفتن انسان ها اجتماعی هن. باید در اجتماع زندگی کنن. خب اجتماع زندگی میکنن، ارتباط با هم احتیاج داره به قوانینی، قوانینی باشه، حد و مرزها شناخته بشه بر اساس عدالت، تا یک اجتماعی باشه که منظم باشه. خب از این جهتان احتیاج به ارسال رسول، احتیاج به انزال کتب، نسب ائمه برای عدل. خدا خودشم در قرآن فرموده لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این حکما میگن برای خاطر قسط و عدل، حد و مرزها، حقوق معین و مشخص باشه. این احتیاج داره به اینکه خدا اینو بیان کنه، چون خدا ما را آفریده، به فطرت ما آگاهی داره، به احتیاجات بشر. خلاص از همه جهت خداوند متعال، بنابراین این شأن خداست. خدا واسه انبیا و ائمه علیهم السلام معین کرده، بنابراین احتیاج به بعث انبیا و نسب ائمه از جهت عدل، قسط که بین انسان ها در اجتماع محقق باشه. اینا اینطور گفتن. حالا با متکلمین آمدن گفتن به این که نخیر، از راه قاعده لطفه. قاعده لطف چیه؟ قاعده لطف گفتن به این که ما یقرب العبد الی الطاعه و ما یبعده عن المعصیه. اینطور تعبیر کردن، یا تعبیر دیگه اینه، ما یقرب العبد معه الی الطاعه، ما یبعد العبد معه عن المعصیه. فرق نمیکنه. خلاص این قاعده رو، این قاعده ای بوده پیش خیلی ها مسلم بوده، گفتیم از جمله خارج نصیرالدین طوسی در همان شرح تجرید و تجرید اینا به عصت انبیا و نسب ائمه را از راه قاعده لطف گفتن. خب شهیدین هم از راه قاعده گفتن، قائل شدن به وجوب عقلا، دقت کنید، نه قائل شدن به وجوب امر معروف و نهی از منکر عقلا، هست عقلا قائلشان به وجوب عقلا، دلیلشان عقله. دلیل عقلشان چی؟ همون قاعده لطفه. قاعده لطفه دقت کنید بخواه بگه که چیزی که بندگان را به طاعت نزدیک بکنه و از معصیت دور میکنه این واجب است عقلا، بر همه، حتی بر خدا هم واجبه. اینا برن، اینا بخواهن تکلیف خدا را هم تقریبا در ذهن بگیرن. خداوند چون این چنینه انبیا را مبعوث میکنه، ائمه را نسب میکنه، برای این خداوندم اینا میگن واجب است بر خداوند. ما یقرب الطاعه، ما یبعد عن المعصیه، خدا ما انجام بده. خدا هم بر همین اساس انبیا را مبعوث کرده، ارسال رسول و انزال کتب. خدا هم بر همین اساس است که ائمه را نصب کرده، که درباره امام زمان میگه وجوده لطف من جانب الناتال و تصرفه لطف من جانب الناتال و عدمه من نا. این کلام مال خواجه نصیر طوسیه. و بس شرح لمعه و لمعه بر همین اساس آمدن دیروز خان عبارت گفتن بر واجب است امر معروف نهی از منکر واسه قاعده لطف. وقت اشکال شده به اینا، اشکال به این شده به این که خوش شما میگید واجب است، حتی بر خدا هم واجبه. اگر امر بر خداوند واجب امر معروف نهی از منکر، ما گفتیم امر معنی حمل، حمل است، قولن افتادن امر معنی طلب نگرفتیم. امر معنی الامر یعنی الحمل و علت معروف قولن به فعلن، نهی از منکر معنی بازداشتن، نه معنی طلب باز، اونم به معنی اینکه بازداشتن قولن فعلن. خب خدا اگر بناباشه به اینکه حمل یعنی وادار کند افراد را به انجام معروف، وادار کردن خدا مثل وادار کردن بنده که نیست. خدا اگر وادار کنه اراده میکنه، اراده خدا از مراد منفک نیست، باید مردم مجبور باشن، مجبور باشن به اینکه معروف ها را به جای بیارن و منکر را ترک کنن. و اگر اینجور بشد دیگه خود دیگه خدا خواسته باشه باید همه معروف ها انجام می شد، همه منکر را ترک می شد، وانکه در واقع اینطور نیست. ما در میان مردم می بینیم بسیاری معروف ها را ترک می کنند و منکر را انجام می دن. پس شما اگر قرار باشه به این دلیل لازمه شنستی خداوند متعال یا تخلف کرده باشه به خلاف حکمته، یا آنکه معروفی ترک نشه و منکری واقع نشه، این هم برخلاف مشاهده و دید ماست دیگه. بنابراین دلیل شما درست نیست و از روی قاعده لطف شما مش میکنید، این اشکال کردن بر لطفی ها که از اونها شهیده این و این. این آمدن جواب دادن و شهید ثانی اینطور جواب داد در شرح لامه، به این که بله قاعده لطف درسته، ولی اون چی که بایستی وظیفه انجام بگیره بر این اساس فرق میکنه. بله ما یقرب الابتاء الی الطاعة، از ما اگر باشه باید حرف بزنیم، حرکت کنیم، خداوند رحمان ابلاغ بکنه، خداوند هم حمل بکنه بر طاعت، ولی تبلیغاً اطیع الله و اطیع الرسول بگه اقیم الصلاة و و نهی میکنه خداوند رحمان میگه اینکه خمر مثلا شرب خمر نکنه اینا. بنابراین این است که ما یقرر العبد الی الطاعة یا بعد المعصیه واجبه، بر خدا هم واجبه، منتها شکل وجوب فرق کنه. شکل وجوب در خداوند به تبلیغ و بیانه، شکل وجوب انجام وجوب در ما به این است حرکت کنیم و اشخاص ما عوضه کنیم، بهشان بگیم واجبات اینه به جا بیارید و منکرات اینه ترک کنید. اینطور توجیه دادن، در اینه دست از قاعده برده داشتن، قاعده را توجیه کردن، اینطور توجیه کردن که شرط رام هم طور توجیه کرده. سام چباره بعد از نقل حبیان در جلد 23 میگه بله این توجیه کرده، ولی در ایدال انصافا میگه احتیاجی به توجیه نیست، ما ادله داریم ها شرعن کافی، چرا بیره سراغ عقل و عقل بکشه به قاعده لطف و قاعده لطف اشکال به وجود بیاد و اشکال رو جواب بدیم و قاعده رو توجیه بکنیم؟ و نه اصلا ما میگیم مثلا شرعن واجب است با عقل کنده، عقل هم اونجورا که شرع گفته میگه دیگه. خب بعضی آمدن گفتن به این که از این جهت واجب امر معروف نهی از منکر حکمت خدا اقتضا میکنه، که دیروز بنده این کلام رو از آیت العظما آقای خونساری در اون کتاب المطالب الحق که در عقاید نوشته، جامع المدارکشان در فقه چند جلد اون من ندارم، قبلا داشتم، اما المطالب الحق اونجا میشه که بید روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، حکمت خدا اقتضا بکنه. حکمت یعنی انجام یک به طور کامل. خدا که انسانها را آفریده باید به اینها به کمال برسن، از این جهت به رسیدن به کمال اون حکیم به حکمت اقتضا بکنه، به اینکه به این راه رسیدن به کمال نشان بده. راه رسیدن به کمال آن است که معروف ها را انجام بدن، منکر را ترک کنن، اون از اون راه پیش آمده. اما یکی از فحول رجال ما و فقهای ما ملا احمد نراقیه، ملا احمد نراقی کتاب داره به نام عبائد الایام. ملا احمد نراقی مرد بسیار بسیار بزرگه، یک نفر فقیه در حد بسیار بالا، ادیب خیلی خوب، مبارز و دارای خلاصه کمالات بسیار زیاده. این آمده در اوائد الایام، اوائد نراقی. خب این اوائد یعنی در موقع‌های مختلف، در مسافرت ها، در موقع فراغت ها نوشته اوائد الایام، یعنی فایده‌ای که در روزگاران برای ما فرصت به وجود آمد و نوشته. 88 قاعده را ایشان نوشته در اوائد الایام. قاعده 64 ولایت فقیهه و هیچ کس مثل او در ولایت فقیه کامل بحث نکرده. خب ایشان آمده است در همین کتاب قاعده لطف انکار کرده، تو قرنها آمدن به این قاعده لطف اتقال کردن فقهای ما، و حالی که به چه دلیل. خب یه شما میگید که خداوند متعال لطیفه، قاعده لطف دیگه. لطف به چه معنا؟ لطف به معنای این که خداوند متعال خب لطیف، در روایت ان الله لطیفان، خداوند متعال اون ریزکاری ها را اونها را میبینه میدانه. مثلا دیگه میگه به این که و این که اگر عمل تو هر کجا باشه خداوند روز قیامت آن وارد بشه، ان الله لطیفان خبیر. بله خب خداوند متعال میگه لطیف است و خبیره. بله به این معنا لطیف قبول داره، خداوند متعال لطف داره به مردم، اونو قبول داره. خلاص لطف رو معنا میکنه. لطیف یک معناش این است که لطف و احسان داره و قبول داره. لطیف و باریک بین است و ریز بینه، خب قبول داره. روایاتی هم در اصول که افتاریم خداوند متعال از این جهت لطیفه، برای اینکه یعلم و بوزه و ما اخفامن، یعنی مگس و پشه و اخفانون و میکروبا هرچی خدا میدانه. اما این که قاعده داریم به این که ما یقرب العبد الی الطاعة یبعد عن المعصیة، واجب حتی بر خدا هم واجبه. میگه شما میگید به این که تمام اون چه خدا میدانه ما میدانیم، نه، بر مفاسد و مساله خدا میدانه. خیلی ساز خدا و دلم میدانه، ما نمیدانیم. و شما میگید بیدین که تمام اون چی پیشید به نظر ما مقتضی است پیش خدا مقتضی، نه. شما میگید اون چی پیش ما همه چیز موانع، خدا پیش خدا موانع نفر میکنه. از جهت علم ما اونقدر بالا نیست ما بدانیم برای خدا هم تکلیف ما این کنیم بگیم خداوند باید این کار بکنه، وقت در اینجا بیان به حیث و بیس و بگیم اشکالا. خب حالا عرض بکنم، مولا احمد نراقی یکی مرد بسیار بسیار بزرگی است که شیخ انصاری 4 سال، یعنی شیخ انصاری اول در دزفول بعد از اینکه درس خواند و اون نبوغ فکری از اول معلوم بود، بالاخره پدر او محمد امین شیخ انصاری برداشت و آورد به عتبات. اون روز حوزه کربلا حوزه بسیار مهم بود، رب به کربلا سید محمد مجاهد درس میگفت، شریف العلماء اونجا درس میگفت و کربلا خیلی مهم بود. اینا میخواستیم وحید بهبهانی کربلا رو مرکز قرار داد، اینا از شاگردای وحید بهبهانی هست. خلاصه با شیخ انصاری با پدرش محمد امین آمدن به کربلا پای درس سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد که درس گفت، شیخ یک اشکالی کرد، توجه کرد به شیخ انصاری و اشکال قابل توجهه. شیخ گفت ایش از کجا آمده؟ گفتن از دزفول. گفت در دزفول یک شیخ حسین انصاری هست، او با من هم مباحثه بود و هم درس اینا بود. اون چطور حالش؟ گفت بله اون هم در همون جاست، از جمله اینکه نماز جمعه را اقامه میکنه. سید محمد مجاهد گفت دلیلی بر نماز جمعه مگر داریم همین چیزی؟ شیخ انصاری 12 دلیل در همون مجلس برای نماز جمعه ذکر کرد. همه مبهوت ماندن از اینکه شیخ چقدر واقعا از لحاظ قدرت علمی فقهی بیانی، به طوری که همه قبول کردن نماز جمعه واجبه، واجب اینه. و بعد خود شیخ انصاری در همون مجلس همه اون دعوت دلیل جواب داد و رد کرد. سید محمد مجاهد به پدرش گفت که این پسر نابغه است. حالا آمد این زیارت، گفت بله. گفت نه، این پسر بذار باشه پیش من و شما زیارت بکن و بخواهی برگردی برگرد. مدتی در درس سید محمد مجاهد و شجح العلماء در کربلا شرکت کرد، در نجف در درس شیخ موسای کاشفرقه تا پسر کاشفرقه شیخ جعفر شرکت کرد و خلاصه بعدن فکر کرد که جریانه به وجود آمد، فکر کرد که به ایران بیاد. خیلی حریص بود سابقا به این استادهای بزرگ ببینن، علمهاشان اضافه بشه، طرز فکرها معین بشه. خلاصه آمد به ایران. اون روز هم ایران مثل حالا نبود. در ایران در شهرها علمای بزرگی بودن. در اصفهان اون سید محمد باقر شفتی بود، در کاشان حاج مراحت نراقی بود، در بروجه شیخ اسدالله بروجردی بود. خلاصه این آمد و اینش اول رفت به بروجرد، اما تهران حالا نمیشه. بروجرد شیخ اسدالله بروجردی خیلی دید خیلی بالاست و اینا و صرفا در بروجرد بمانه نماند. آمد رفت اصفهان. اصفهان رو در درس سید شفتی، سید محمد باقر شفتی که اون مدرسه سید اصفهان رو ساخت، وضو شرکت کرد در درس ایشان. رو چند روز بود یک بحثی سید محمد باقر شفتی عنوان کرده بود، شاگرداش رو فکر میکردن و سابقا مرسوم بود یک مسئله رو مطرح میکردن، شاگرداش چی میگن بعد خود استاد نظرش رو بگه. این طرز فکر کار خوبیه. خلاصه چند روز بود یک بحث مطرح بود، شیخ انصاری اون رو حضور یافت، نمیشناختنش. به یکی از اون که در اون جلسه حضور داشتن گفت این مسئله جوابش اینه، از اینجا باید حل بشه. گفت و شیخ انصاری رفت بیرون. بعد اون شاگرد به استاد گفت که این مسئله که چند روز مطرحه جوابش اینه. گفت این جواب مال تو نیست، شما حرف از اینجا بودی نگفتی. گفت نخی، گفت رسول نخی. گفت من یه نفر شیخ آمد اینجا نشسته بود و من گفت این طور گفت و رفت. گفت بریم پیداش کنیم. بریم آمدن برخواه پیدا کردن، آوردن و دید بله شیخ انصاری خیلی مهم است. اصرار کرد در اصفهان بمانه نماند. بالاخره آمد کاشان. آمد کاشان و اون روز در قوم هم مرزای قومی همون وقت بوده، شهرهای ایران رو وقت بود. آمد کاشان در درس مولا احمد نراقی دید بله دریای است، واقعا اقیانوسی است از لحاظ فقه و فقاهت و ادب و کمال و خیلی دید در سطح بالا. چهار سال در کاشان شیخ انصاری بنده این دلیل بزرگی بر عظمت حاج مولا احمد نراقیه. اینه که یکی از فقهای بسیار بزرگ ایشان، کتابش هم خیلی عالی است و خب ایشان چند تا کتاب داره در مستند شیعه خیلی مهمه. خب در این اون حاج مولا احمد نراقی زندگیش اول مبارزه با صوفیه، مبارزه با شیخیه، مبارزه با اخباریه، همه اینو در زندگی ایشان هست و خیلی مبارز بود است اینا. و همین حضور پیدا کرد در جنگی که اون روز ایران با روسیه داشت. این نخجوان و قره‌باغ و باکو و ایروان و همه اینا جز ایران بوده، اینا رو روسیه از ما گرفته در دو دفعه. یک دفعه در همان زمان مرزای قومی اینا بود، به عهدنامه گلستان خط شد. اما دومی مهمتر به عهدنامه ترکمنچای که این حاج مولا احمد نراقی خودش حضور داشت، کفن پوش آمده بود. من حاج مولا احمد نراقی در اون حضور داشت و 40 مجتهد در رکاب سید محمد مجاهد حاضر شدن با روسیه بجنگن. یک روز روزنامه درست نوشته بود ایران دو سوم ایران از ما گرفتن. ایران خیلی وسیع بوده، افغانستان جز ایران بوده، بحرین جز ایران بوده، خیلی از کمان باکو و قره‌باغ و نخشوان و ایروان و شیروان و اینا تمام اینا جز ایران بوده است دیگه. بالاخره حاج مولا رحمت در آقای اونجا حضور داشته. حالا میخوام اینه بگم، حاج مولا رحمت در آقای در این کتاب قواعد عبائد الایام، در کتاب عبائد الایام بله اینشان بحثی داد در رد همین آیده 64 ولایت فقیه قاعده 54مه. همان ایشان میگن کل ما کل دنبی و الامام فقیه همان را داره در ولایت. خیلی در ولایت فقیه خوب بحث کرده امام رضوان الله انگاهی استشهاد به کلمات حاج مولانا عدنان عراقی در ولایت فقیه میکرده. قاعده 54م ولایت فقیه، قاعده 64م قاعده لطفه. اونجا خلاصه شروع کرده قاعده لطفه، از همه جهت رد کرده، گفته این درست نیست. ما چی میدانیم که اینکه خدا احکام چطوری است؟ دو تا ما بگیم که خدا وقت تکلیفشونه، وقت مثال هم بزنه، میگه مثلا که دختر خدا میگه مثلا 9 ساله تا کرد در 10 ساله بالغه، پسر را در 15 ساله. مثال های از این قبیل زیاد داره که میگه ایناست این حکم خداونده. میگه مثلا خدا پیغمبر در فلان روز مبعوث شد، چرا یه روز قبلش مبعوث نشد؟ چرا یه روز بعدش مبعوث نشد؟ از این قبیل بر. خب اینا چیزهاییست که خب کار خدا رو نمیتونیم قبل خدا تکلیف معین کنیم. این نکته رو هم عرض کنم که یکی از کتابای بسیار مهمه، چون ایشان خیلی مهمه واقعا، یه بخواه طلعه طباطبایی هم در درس میگفتن، ما واقعا فقیهی و عالمی اینطور جامعه معراج ساده برای ایشان در اون زمان چه قلمی داشته که معراج ساده رو مثلا نوشته، این طور جامعه کمتر دیدیم. یک کتابی داره به نام تقدیس نراقی. تقدیس کتابی است که ایشان اشعار همش مثل مثنوی، اما همش سوز و گداز و عرفان و کمال و مطالب بسیار بسیار عالی در تقدیس. دیس یعنی شبیه، تاقم تاقینه شواهد داره به تاق آسمان. بسیار بسیار کتاب تقدیس نراقی. یک دوتا از مطالبش هم ایشان در اول کتاب در تقدیس میگه سامری گشتم در شوق سامره. سامره امام زمان علیه السلام اونجا با قایب شده، اونجا رو میگه سامری گشتم در شوق سامره، کور رفیقی تا بسازم ساز ره. سامره جان باشد و تن این جهان، گشته جان اینه گشته جان این جهان اون جان آن. سامره گلشان بود من اندلیب، اندلیبی سالها هجران نصیب. سامره مصر است و من یعقوب پیر، یوسفم گم گشته اونجا یا بشیر. از طراقش دیده من کور شد، هم بصیرت هم بصر نابینور شد. ای تو خورشید جهان افروز ما، ای تو روز ما و هم نوروز ما. ای زن و فرزند من قربان تو، دست کوتاه من و دامان تو. ای طبیب درد بی درمان من، ای دوای رنج بی پایان من. پر شد از ظلم و ستم روی زمین، یک نظر بر سوی مظلومان ببین. بعد ایشان در اون جنگی حضور داشته در همین تقدیس، یک روز عید قربان بوده، اشعاری در اونجا خیلی جالب داره. پروردگارا همچنان که در عید قربان شتر و گوسفند قربانی میکنن، من این جوانان ایران را جمع کردم آوردم اینجا با کفار بجنگیم، پروردگار من کمک کن و چه اینا. خلاصه مطالب بسیار خوب. اینجا این شهر برده که شهرهای بوده که اونجا شهر برده قربانگاه ماست، مشعر ماست، منای ماست. اینا در همین تقدیس نراقی انسان از ذوق ایشان تجربه کنید چقدر این از لحاظ ذوق در سطح بالا بوده. خلاصه اینکه ایشان قاعده لطف قبول نمی کنه. به این آدرس که عرض کردم مراجعه کنید تا فردا انشالله.